قصه جوزر و گنج شمردل را که از کتاب ارزشمند هزار و یک شب انتخاب شده تقدیمتان میکنیم. گفتیم که بازرگانی سه پسر داشت به نامهای سلیم، سالم و جوزر. بعد از مرگ بازرگان، سلیم و سالم که تمام دارایی خود را از دست داده بودند پیش جوزر و مادرشان بازگشتند و جوزر هم با ماهیگیری غذای خانواده را تأمین می کرد تا اینکه چند روزی نتوانست چیز سعید کند و به برکه قارون رفت. جوزر در آنجا با مردی روبرو شد که از او خواست او را دست بسته و برکه بیندازد و اگر بعد از مدتی دستهایش بیرون آمد او را نجات دهد و اگر پایش بیرون آمد بداند مرده است، خاطرش را بردارد و به شهر برود و از بازرگان یهودی به نام شمیعه 100 سکه طلا بگیرد. جوزر 2 روز این کار را با 2 مرد کرد و هر روز 100 سکه گرفت. روز سوم هم که جوزر به برکه قارون رفت همین اتفاق افتاد، اما این بار مرد زنده ماند و 2 ماهی قرمز نیز گرفته بود که در 2 ظرف که برای همین کار آورده بود انداخت. جوزر که از آن چین 3 روز گذشته بود گیج شده بود، از مرد خواست که واقعیت را به او بگوید. مرد گفت که حقیقت این است که آن 2 مرد که در آب غرق شدند برادرهای من بودند. آن مرد هم که تو به نام شمیعه می شناسی برادر دیگر من است که یهودی نیست و مسلمان است. اسم او عبدالرحیم است و نام من عبدالصمد. ما 4 برادر پدری داشتیم که علم اسرار و پیشگویی و باز کردن در گنجها را خوب می دانست. او این علوم را به ما هم یاد داده بود. پدر ما مرد و ما ثروتش را بین خودمان تقسیم کردیم. او کتاب‌های زیادی داشت، کتاب‌ها را هم تقسیم کردیم، اما بر سر 1 کتاب بین ما 4 برادر اختلاف افتاد. آن کتاب بسیار با ارزش بود و در دنیا نظیر نداشت، چون که در آن نام تمام گنج‌ها و راه و روش ساحری و پیشگویی آورده شده بود. پدرم استاد پیری داشت، پیش او رفتیم و از او خواستیم که بین ما قضاوت کند و بگوید که کدام یک از ما میتواند صاحب این کتاب شود. استاد پیر شرطی برای صاحب شدن این کتاب تعیین کرد. او گفت هر یک از شما که میخواهد صاحب این کتاب شود باید در گنج شمردل را باز کند و 4 چیز با ارزشی را که در این گنج هست بیاورد. پرسیدیم که آن 4 چیز با ارزش چه هستند؟ گفت 1 انگشتر خاتم، 1 شمشیر، 1 گوی جهانبین و 1 سرمدان در این گنج هست که هر 1 خاصیتی عجیب دارد. انگشتر خاتم خادمی دارد که نامش رعد است. رعد دیوی قدرتمند است که اگر بخواهد میتواند تمام زمین را تصاحب کند. خاصیت شمشیر در این است که اگر کسی آن را از غلاف بیرون میکشد و به طرف دشمن تکان بدهد، سپاه دشمن به هر تعداد هم که باشد شکست میخورد و اگر صاحب شمشیر بگوید ای شمشیر همه سپاه دشمن را بکش، از شمشیر آتشی بیرون میجهد و به سپاه دشمن میافتد و همه را از بین میبرد. با گوی جهانبین میتوان تمام شهرها و مردمانش را دید. اگر آن را رو به خورشید بگیریم و بخواهیم که فلان شهر نابود شود، آن شهر به آتش کشیده می شود. و اما سرمدان، هر کس از این سرمدان سرمه به چشم بکشد، چشمهایش چنان تیزبین خواهد شد که می تواند تمام گنجهای زیر زمین را ببیند. از استاد پرسیدیم که راه رسیدن به گنج شمردل چه هست؟ او درباره این گنج برای ما توضیح داد و گفت که گنج شمردل هم اکنون در اختیار پسران ملک احمر است و فقط بروی جوانی باز خواهد شد که جوزر نام دارد و برای ماهیگیری به برکه قارون خواهد رفت. کسی که طالب گنج است باید به این برکه برود، با جوزر ملاقات کند و از او بخواهد که دستهایش را ببندد و او را در آب بیندازد. وقتی که در آب افتاد با پسران ملک احمر بجنگد، اگر به وسیله آنها کشته شد که هیچ، ولی اگر آنها را شکست داد و اسیرشان کرد باید دستهای خود را از آب بیرون بیاورد و از جوزر کمک بخواهد. من و دو برادرم تصمیم گرفتیم که این کار را انجام دهیم، اما عبدالرحیم گفت نه کتاب را می خواهم نه به برکه می آیم. پس به این شهر آمدیم و او هم خود را یک بازرگان معرفی کرد و باقی ماجرا را هم که خودت می دانی. جوزر پرسید حالا پسران ملک احمر کجا هستند؟ عبدالصمد گفت همون دو ماهی هستند که در ظرفها حبسشان کردم. اما جوزر بدان که گنج شمردل فقط بروی تو باز می شود، آیا حاضری با من به شهری که گنج در آن است بیایی و کار را تمام کنی؟ جوزر فکری کرد و گفت نه نمی توانم، مادر و برادرهای منتظرم هستند. اگر با تو بیایم کسی نیست که خرج زندگی آنها را تأمین کند. عبدالصمد گفت سفر من و تو بیشتر از 4 ماه طول نمی کشد. من به تو 1000 سکه طلا می دم که به خانوادت بدهی تا در این 4 ماه خرج کنند و مشکلی نداشته باشند. جوزر قبول کرد و 1000 سکه طلا را از عبدالصمد گرفت و به خانه بازگشت. ماجرا را برای مادرش تعریف کرد و سکه ها را به او داد و گفت مادر جان، این سکه ها برای گذراندن زندگی تو و برادرانم هست، بگیرید و برایم دعا کنید. بعد هم از مادر خداحافظی کرد و پیش عبدالصمد برگشت و راهی سفر شد. ادامه این قصه را در برنامه بعد تقدیمتان می کنیم. سپاسگزارم که امروز هم با برنامه قصه‌های کهن پارسی همراه بودید. در این برنامه من محمد علوی به عنوان گوینده، جناب موسوی به عنوان صدا بردار و سرکار خانم بدرفشان به عنوان تهیه کننده با شما عزیزان بودیم. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان. آن دست از عزیزانی که به اقتصاد و مسائل مربوط به آن علاقمند هستند می توانند در این لحظه با مجله اقتصادی همراه شوند.
مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، سید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون تأکید سازمان ملل بر تسهیل کمک رسانی به مردم افغانستان، صدور مجوز ترانزیت دیزل به افغانستان از ایران، اجازه صدور برخی کالاهای پاکستانی به افغانستان به شرط استفاده از کلدار، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان با بیان اینکه در زمستان سرد و پر از برف بیش از نیمی از مردم افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند، خواستار تعلیق قوانینی شد که عملیات امداد رسانی را در افغانستان محدود می‌کند. دبورا لایونز، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان، از جامعه بین المللی خواست تا پشتیبانی عمیق خود را از افغانستان حفظ کرده و برخی تحریم‌های اقتصادی را تسهیل کنند. مجید تخت‌روانچی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، با بیان اینکه ایران تاکنون 10 محموله کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ارسال کرده افزود، در حال حاضر تجارت عادی بین دو کشور جریان دارد. رسانه‌های هندی اعلام کردند که محموله 50,000 تنی گندم اهدای هند به افغانستان از طریق خاک پاکستان در اوایل ماه فوریه به افغانستان ارسال می‌شود. حسن کاظمی، قومی، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، اعلام کرد در راستای تامین نیازهای مردم افغانستان در فصل زمستان و با توجه به درخواست مقامات آن کشور، مجوز ترانزیت گازوئیل یا دیزل به افغانستان از ایران به مدت 3 ماه صادر شد. میراجان سلیمان خیل، رئیس اتاق مشترک بازرگان ایران و افغانستان شعبه هرات، در گفتگو با ما اظهار داشت صدور مجوز ترانزیت دیزل به افغانستان از ایران اقدام نیکی است، اما با توجه به نیاز شدید افغانستان به مواد سوخت، مردم این کشور خواستار آزادسازی ورود بنزین یا پترول هم می باشند.
یقینا خودتون احساس دارین که مدت 4 یا 5 ماه میشه از جانب جمهوری اسلامی صادرات مواد سوختی به کشورهای همجوار فعلا انجام نمیشود. به این تناسب آیاتی که از جانب دولت افغانستان عازم جمهوری اسلامی شدن، درخواست دولت افغانستان مبنی بود که در قدم اول صادرات گازوئیل یا بنزین به جانب افغانستان اثر بگیرد و اگر که امکان پذیر نیست، خود دولت جمهوری اسلامی استدلال بر این مبنای که گویا فعلا در حال حاضر مصارف داخلی خود و ذخیره استراتژیک اینا مشکل داره، به این تناسب صادرات ندارم. بر این مبنا ترانزیت گازوئیل برای 3 ماه، این خبری که نشر شده تایید و واقعیت داره، برای 3 ماه ترانزیت گازوئیل از طرف جمهوری اسلامی به جانب افغانستان آزاد شده از تاریخ 1/11 تا آخر برد حمل یا فروردین. خدمت شما هست کنم که در حال حاضر وارداتی که یا مصارف تقاضایی که در افغانستان هست روزانه بالغ به 5,000 تن، از جمله 70% بنزینه و درخواست تجار و دولت افغانستان بر مبنای یک کل ترانزیت آزاد بشه، هم بنزین هم گازوئیل، و این آزادی تنها گازوئیل در قسمت تامین گازوئیل تاثیرگذار هست در افغانستان یا برای ملت افغانستان، اما در قسمت بحث بنزین هم مشکلاتی هست. تقاضای دولت افغانستان و مردم افغانستان هم بر این مبنای که کل ترانزیت آزاد بشه، هم بنزین هم گازوئیل.
وزارت مالیه پاکستان اجازه صدور برخی کالاهای این کشور به افغانستان را منوط به استفاده از کلدار، واحد پول پاکستان، دانست. از عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی و رایزن سابق تجاری سفارت افغانستان در تهران، پرسیدیم دلیل این اقدام پاکستان چیست؟
پاکستانی ها همیشه به خاطر منافع خودشان کار میکنن و او منافع خودشان در این است که پول کلدار ترویج شود در مناطق مختلف افغانستان. شما بهتر میدانین که ما سالهای سالها به دلیل نامنیایی که در افغانستان وجود داشت، پول کلدار در مناطق مرزی ما، در چندین ولایت مرزی ما پول کلدار چلش داشت و مراودات تجاری و پول کلدار بود، و چون افغانستان کشور وارد کننده است و همیشه از پاکستان هم به شکل ترانزیت از بندر کراچی و بنادر دیگه پاکستان و هم از داخل پاکستان اجناس مختلف از قبیل مواد غذایی و مسائل دیگه که وارد میکنه، اکثرا با کلدار خرید میکنن و دوباره تاجرای ما که وقتی میارن پولش داخل افغانستان به افغانی تبدیل میکنن یا به ارز خارجی اینجا معمولا به دلار تبدیل میکردن، باز مجبور بودن که به کلدار تبدیل کنن و دوباره از این کارخانه ها و شرکت های پاکستانی به کلدار خرید بکنن. و به این خاطر در مناطق مختلف افغانستان کلدار چالش داشت و عالم دارن. پاکستانیا به خاطر تقویت بنیه مالی و تقویت پول شان کلدار پاکستانی علاقمند هستن که همیشه چالش مسئله دادستود در افغانستان، بالخصوص دادستود مواد غذایی که ما زیاد خریدار هستیم از پاکستان، همه به کلدار باشه و ارز خارجی اگر دلار هم اونجا میره دوباره و به کلدار بعد مبارزه و معامله بکنیم، کلدار برشان بدیم. و به خاطر از اینکه قدرت کلدار شما میبینید که در مقابل افغانی روز به روز بالا شده و قدیم خیلی پایین بود و در مسائل افغانی که نسبت به دلار ارزش خود کمی کاست و کم شد، او خاطر دلار هم روز به روز بالا رفت و کلدار هم به این مسئله نسبت به افغانی مثل قدیم نیست که او شکل با شکل مثل قدیم باشه و فعلا هم ارزش خود نسبت به افغانی بالا داره. و پاکستانی ها کوشش میکنن که ترویج بکنن صادرات خود به افغانستان، هر قدر پول کلدار در افغانستان یک توازو داشته باشه، یک توازون نگه داشته شوه، به مخاطر صادرات کشور به افغانستان زیاد میشه. پاکستانی ها خیلی کوشش میکنه که ترویج پول کلدار در بین افغانستان صورت بگیره و رفت آمد های تجاری که صورت میگیره، همه دادستود ها رفت آمد ها همه به پول کلدار صورت بگیره و این مسئله باعث میشه که در دراز مدت به پاکستان به نفع پاکستان باشه. تمام مسئله که فعلا بین دو کشور است، اما رکن اساسی مسئله اقتصاد است و نگرش پاکستانی هم همیشه در قبال افغانستان یکی اساسی ترین چالش هاشون مسائلشون مسائل اقتصادی بوده و همیشه و علاقمند بودن که دادستود تجاری را مدیریت بکنن و دادستود تجاری در افغانستان به شکل تنظیم بکنن که همیشه افغانستان احتیاج کارخانه‌های پاکستانی باشه. شما بهتر میدونید که پاکستانی ها اجناسی هم که از طریق افغانستان صادر میشه به پاکستان، حتی به چین پاکستانی علاقمند است از طریق پاکستان ما به چین صادرات داشته باشیم و یک حالتی هست که افغانستان گرویده مسائل صادراتی یا مسائل تجارت وارداتی به پاکستان شو و هر زیزم تقویت پیدا کنه در قسمت کار اشتغال برای پاکستان نقش اساسی مسئله داره.
عبدالهادی فرهنگ بود، کارشناس اقتصادی افغان. طالبان از درخواست سناتوران آمریکایی برای آزادسازی دارایی‌های افغانستان استقبال کرد. 15 سناتور آمریکایی در نامه‌ای از رئیس جمهور این کشور خواستند که برای جلوگیری از فاجعه بشری ذخایر ارزی افغانستان را آزاد کنند. گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
تحریک اسلامی طالبان آزادسازی دارایی‌های افغانستان را باعث ثبات و امنیت منطقه خواند. به تازگی 15 تن از سناتوران آمریکایی در نامه‌ای به حکومت جو بایدن از وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از وی خواسته تا دارایی‌های افغانستان را آزاد سازد. این سناتوران در نامه ایشان پیشنهاد کرده که این پول‌ها به خاطر به دست طالبان قرار نگیرد، باید یک بانک دیگر ایجاد شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی تحریک اسلامی طالبان بدون تماس به ایجاد بانک دیگر از خواست آزادسازی دارایی‌های افغانستان استقبال نموده و آن را باعث بهبود زندگی مردم و امنیت در منطقه خواند.
خواست بجاست واقعیت هم که پول مردم افغانستان باید رها شود، این کمک میکنه با استحکام نظام در افغانستان و همچنان امنیت در افغانستان و منطقه که باعث ثبات میگرده. در این راستا باید گام های عملی گذاشته شود و صداهایی که خواست میکنند پول مردم افغانستان رها شود باید شنیده شود.
پس از آن که تحول در افغانستان ایجاد گردیده و طالبان در سراسر افغانستان حاکم گردیدند، آمریکا نزدیک به 10 میلیارد از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را منجمد نموده و علاوه بر آن آمریکا و کشورهای اروپایی کمک‌های خود را به افغانستان قطع نمودند که این امر باعث بحران اقتصادی در افغانستان گردیده و مردم در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند.
دولت و بخش خصوصی چین از سالها قبل به دنبال سرمایه گذاری در افغانستان در بخش‌های مختلف از جمله معادن این کشور بوده است. چین همچنان به دنبال آن بوده که برخی اقلام لوکس افغانستان مانند جلغوزه را از طریق دهلیزهای هوایی وارد آن کشور کند. ولایت قندهار در جنوب افغانستان هم از ولایت‌های مورد توجه چین در بخش سرمایه گذاری و تجارت است. اظهارات همکارم عزیز زاهد را بشنوید در این خصوص از قندهار.
در مورد رابطه یا ارتباط دهلیز هوایی قندهار با چین باید گفت که در حال حاضر از کشورهای مطرح جهان و منطقه چین است که تقریبا روابطش نسبت به کشورهای غربی و بر قدرت‌های اقتصادی جهان با طالبان نزدیکتر هستند. در حال حاضر هم گزارش‌هایی هستند که تیم‌های مختلف اقتصادی و تجارتی چین وارد افغانستان در زمان حاکمیت طالبان شده است و برای معادن افغانستان هم برخی سروه ها و تحقیقات انجام دادن و حتی گزارش هایی هستند که شاید برخی قراردادهای معادن را هم انعقاد شود و امضا شود و کار روی این معادن از سوی چین آغاز شود. حتی چند پیش کشور چین به اتباعش هشدار داد که نباید بدون هماهنگی با دولت چین و طالبان برای معادن افغانستان وارد شود. این به این معناست که چینایی ها علاقه دارن و وارد مارکت و بازار مشهور معدن افغانستان هستند. البته در قطع دهلیز هوایی قندهار با جهان خصوصا با هندوستان گزارش هایی هستند که تنها این دهلیز هوایی از طریق قندهار با چین متصل است و برخی محصولات بسیار با ارزش حوزه جنوب شرق افغانستان خصوصا پکتیای بزرگ و بالاخص جلغوزه بسیار مشهور و با ارزشی که در این اواخر به یک محصول میلیارد دلاری در افغانستان تبدیل شده است هم تنها به کشور چین این قرارداد پابرجاست و محصولات این حوزه جنوب شرق افغانستان هنوز هم صادراتش به چین ادامه دارد و شاید از بزرگترین اقلام صادراتی محصولات افغانستان با جهان همین جلغوزه های پکتیای بزرگ است که به چین صادر می شود. اما میوه های خوش جایگاهی بسیار مهم دیگر در محصولات و صادرات افغانستان به بیرون از افغانستان دارد که قندهار هم در این عرصه پیش قدم است و با چین در این زمینه قراردادهای مهمی دارد و صادراتش هم به چین مهم است و هندوستان هم در جایگاه مهم در گذشته بود.
همچنان با مجله اقتصادی با شما شنوندگان گرامی هستیم از نشرات رادیوداری صدای جمهوری اسلامی ایران. اگرچه در ظاهر به نظر می رسد مسیر هوایی مسیرهای امن و آسان برای انتقال کالاها از یک کشور به کشور دیگر است و در افغانستان هم مورد توجه بخشی از تاجران می باشد، اما واقعیت این است که این مسیر بسیار آسیب پذیر و همچنان گران قیمت است و با محدودیت‌های زیادی هم روبرو است. از همین رو ضروری است که تاجران و سرمایه گذاران راه‌های زمینی و دریایی را هم جستجو کنند. همکارم رحمت الله سروری در گفتگو با سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل در مورد تجارت افغانستان در ابتدا از وی در خصوص محدودیت ها و مشکلات دهلیز های هوایی و ضرورت استفاده از دیگر راه ها پرسیده.
خب البته دهلیز های هوایی راه های بسیار آسان و سهلی انتقال کالا نیست، بخاطر که هزینه بیشتر میبر داره و زمینن هم بعضی محصولات را که زود فاسد میشوند اینا نمیتونند که با فرصت مساعد و مناسب در دسترس مصرف کننده قرار بگیرند. نگهداری در مثلا ذخیره گاهایی که با معیارهای جهانی نگهداری نمیشن اینا فاسد میشن. در گذشته هم این مشکلات وجود داشت که برخی مواد و محصولاتی که از افغانستان صادر میشد در اثر درگیریهایی که بین هند و پاکستان اتفاق افتید برای 3-4 ماهی دهلیزها توقف پیدا کردن و در حال حاضر با توجه به محدودیت پروازها بله اینا وجود داره. از این بابت باید در جستجوی راههایی باشیم که راهها دائمی و پیگیر و پیهم و مستمر باشن. به این معنا که راههای زمینی، راه انتقالات کامیونی، ریلی و از طریق کشتی و بحری و اینا باید صورت بگیره، نه ای که هوایی. هوایی یک چیزی بسیار زیاد آسیب پذیر است، در مقاطع مختلف محدود میشه و راه بند میشه به دلیل مثلا کرونا، شرایطی که وجود آمد اینا مانع شدن. در حال حاضر هم محدودیت وجود داره، بله. و البته یک قلمی بسیار عمده صادرات از طریق هوایی نیست، به این معنی که تنها میوه خشک و بعضا محصولاتی که حجم کم در بر میگیرن اینا میتونن انتقال پیدا کنن. بعضا مثلا بادام، پسته، جلغوزه و بعضا میوه های خشک، بعضا میوه های تازه ای که در حقیقت برای دهلیزهای هوایی انتقال پیدا کنن. اما به طور کتلوی نباید هوایی را بسیار زیاد جدی بگیریم، به این معنا که یک انتقال وسیع کتلوی انجام نمی یابد، باید راه های بدیل جستجو شود. و در حال حاضر هم به طور سنتی هم انتقال هوایی از طریق کشورهای مثل هند و بعضی کشورهای دیگه متاسفانه توقف کرده. یگانه کشوری که حال بازار گرم نگاه کرده چین است که انتظارم نداریم که چین هم ادامه پیدا بکنه در شرایطی که اگر وضعیت مثلا به شرایط کرونایی، اگر ویروس جدید کرونا اگر اشاعت پیدا بکنه در مناطق احتمال انفجارش وجود داره. از این بابت دهلیز هوایی به باور ما یک راه مسئول و مطمئن انتقال نیست برای تجارت.
استاد فیحون، در کنار بحث دهلیز هوایی و مشکلاتی که در این زمینه وجود داره که خب شما اشاره کردین، مشکلات فعلی صادرات افغانستان را در چی می‌بینید؟
مشکلات اصلی صادرات به باور من اولا محدودیت کالای صادراتی افغانستان است. در کل کشوری صادراتی نیستیم، یعنی به معنای که ما با استثنای بعضی محصولات سنتی و مثلا گیاه‌های دارویی و از این میوه‌های خشک و زمینن یک مقدار هم قالین و محصولات صنایع دستی افغانستان، دیگه بسیار زیاد تنوع صادراتی ما نداریم. یک کالای تک محصولی است از این بابت. یک عمدتاً از نظر تولیدی، به این معنی که ما یک کشور تک محصولی و نهادهای مثلا متنوع صادراتی نداریم، یک مشکل چالش همین است. چالش دوم محدودیت مثلا منابع مالی که در حقیقت اینا را حمایت بکنن، به این معنی که صادرات یک بخشی باید تحت حمایت و تحت کاهش تعرفه و اینا صورت بگیره که در حال حاضر خوب این سیاست هم تازه معلوم نیست که ما نمیدانیم که چقدر از صادرات افغانستان محصول دریافت میشود و باید معافیت ها در نظر گرفته شود که در شرایط کنونی این معافیت ها با او وسعت و گستردگی که تشویق بکنه صادرات وجود نداره. و دلیل سومش هم همین مطرح کردیم که محدودیت راه های زمینی و هوایی که فعلا افغانستان در دچار است در سالهای اخیر، و از همه مهمتر به باور من محدودیت دسترسی منابع مالی صادرکنندگان از طریق امکانات بانکی و پولی که در حقیقت محدودیت دارند. اینا دسترسی به منابع مالی خودشان که در بانک‌ها به عنوان امانت سپردن دسترسی ندارن، که اینا در حقیقت همون منابع مالی خودشان، منابع پولی خودشان در اختیار داشته باشن و از این طریق با دست باز به طور مثال به نهادها و مناطق و کشورهایی که آرزو دارن کالا را صادر بکنن و شاید پرداخت‌هاشان، شاید تادیاتشان با مشکل و چالش مواجه باشد.
سیف الدین سیحون بود، کارشناس اقتصادی افغان. یکی از چالش هایی که افغانستان با آن مواجه است فرار سرمایه ها می باشد که این کشور را از نظر اقتصادی بیش از پیش دچار مشکل می کند. دعوت می کنم بخش هایی از اظهارات دکتر عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان را بشنوید که با یکی از رسانه ها داشت در مورد این چالش و برنامه ها برای رفع آن.
افغانستان از آنجایی که با یک دگردیسی ساختاری رو برو شد و نظام قبلی با تمامی ساختارهای خود فرو پاشید، در واقع پیامدهای مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی را به همراه آورد که در بعد اقتصادی ما شاهد چالش‌ها و فرصت‌ها توأمان هستیم. چالش‌هایی که وجود دارد مشکلات معیشتی هست که مردم افغانستان از او رنج می‌برد، فرار سرمایه هست از افغانستان که متاسفانه بعضاً با تشویق خارجی‌ها هم صورت گرفته، و همچنین نبود یک چارچوب حقوقی و ضمانت‌های سیاسی برای سرمایه‌گذارا که بیشتر سرچشمه‌ش باز به حکومت فاسد قبلی برمی‌گردد. چون در او حکومت بیشتر بحث فساد باعثی شده بود که چارچوب های حقوقی به صورت عالمانه و کارشناسانه شکل نگیرد و ضمانت های کافی و لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی مورد توجه قرار نگیرد. از همین منظر بود که فساد همان گونه که ساختار سیاسی را در نهایت متلاشی کرده و باعث شد که حتی در او زمان کمک های جامعه بین المللی به افغانستان با تأخیر روبرو شود و با تعلل روبرو شود، پیامدهای منفی را برای شرایط فعلی هم بر جا گذاشته و به این دلیل است که ما نیازمند باز تأسیس یک ساختار مدرن مبتنی بر واقعیت‌های تاریخی، ارزشی و ملی جامعه افغانستان هستیم که در او هم منافع ملی ما تأمین شود و هم یک تعامل و گفتگوی سازنده با منطقه و جهان شکل بگیرد، چون در عصر جهانی شدن همان گونه که سیاست به هم گره خورده، پیوند ارگانیک و دینامیک بین سیاست و اقتصاد هم وجود دارد. بنابراین اگر ما بتانیم یک رابطه سالم گفتگوی سازنده را با کشورها به فرجام برسانیم، چشمانداز تحولات اقتصادی افغانستان بیش از هر زمان روشن خواهد بود، چون در حال حاضر آنچه که وجود داره است که دیگر خارجی ها نیستند که امر و نهی بکنه و اونا در ساختارهای اقتصادی ما مثل ساختار سیاسی مداخله داشته باشد، بلکه ما میتونیم با یک رویکرد ملی و با جذب تاجران افغانستان، جذب سرمایه های سرمایه گذاران افغانستان، در واقع یک اقتصاد ملی و دور از رانت را که در حکومت گذشته بود پیریزی بکنیم. بنابراین وقتی که اقتصاد رویکرد تولیدی و ملی به خود بگیرد و زمینه و فرصت برای سرمایه گذارا و تاجران فراهم شود، باور من است که به تدریج ما میتونیم در میان مدت و بلند مدت حتی به طرف خودکفایی حرکت بکنیم.
اظهارات دکتر عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان را می شنیدید. شنوندگان گرامی، در جریان قرار دارد که اخیراً زلزله‌ای در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان رخ داد که تلفات و خسارات قابل توجهی به مردم این ولایت وارد کرد. دعوت میکنم اظهارات همکارم فیض احمد محمدی در حوزه غرب افغانستان را بشنوید در مورد تلفات و خسارات وارده به مردم و چگونگی کمک هایی که به آسیب دیدگان شده است.
عمق فاجعه در ولایت های غربی افغانستان بخصوص ولایت بادغیس که مرکز زلزله هم شناخته شده خیلی وخیم هست. اینجا در ولایت بادغیس در ولسوالی های مغور، قادس و آبکمری بیشترین خسارات برای مردم وارد شده. بیش از 1000 خانه متاسفانه که بر اثر این حوادث طبیعی آسیب دیده، قسمت تخریب شده و شمار زیادی از شهروندان ولایت بادغیس همین اکنون بدون سرپناه هستند. بیشتر از 40 تن آنگونه که در گزارش ها هم منتشر شد و مقام های اعلام کردند در این رویدادها جانشان از دست دادند، ده ها تن در این رویدادها زخمی شدند و میشه گفت که بیشتر از 1500 خانواده منازل مذکوریشان از دست دادند و این حوادث باعث شده که این افراد هم یکسون بدون سرپناه در این شب و روزهای بسیار سرد زمستانی که در این مناطق هم برفباری های شدیدی هم صورت گرفته در وضعیت بسیار نامناسبی به سر میبرند. بحث کمک ها وقتی که مطرح میشه و توجه مقام های مسئول در این باره، خب میشه گفت که به نسبت فاجعه ای که در منطقه رخ داده خیلی و کم هست. شماری از تاجران خیر خب تلاش کردن تا اینکه کمک های اضطراری رو برای مردم ارسال بکنن. از تاجران خیر که در ولایت هرات بودن میشه گفت که چندین تن مواد غذایی، کالا و همچنین مواد اولیه زندگی برای این افراد فرستاده شده، اما این واقعا بسنده نیست نسبت به این رویدادهایی که در این منطقه رخ داده. سازمان های کمک کننده بین المللی هم هنوز تا حالا اقدام آنچنانی در این منطقه انجام ندادند، در حال بررسی و سروی هستند و خبر است که طی روزهای آینده این کمک ها به مرکز ولایت بادغیس شهر قلعه‌نو فرستاده بشه، تا اینکه با هماهنگی هایی که صورت گرفته و بر اساس برآورد هایی که انجام شده این کمک ها به افراد نیازمند در این مناطق توزیع بشه. گزارش هایی که ما از ولسوالی های مقر، آبکمری و فارس داریم این است که این افراد در شرایط بسیار بدی دارن زندگی می کنند. خب سردی هوا باعث شده که مریضی های گوناگونی هم به سراغ این افراد بیاید و حداقل تلاش شده تا اینکه مسئولان محلی در ولایت بادغیس هماهنگی هایی انجام بده بودن با نهادها و کمک رسان بین‌المللی با افراد خیریه تا که بتوانند این کمک‌ها را جمع‌آوری بکنند و به این افراد توزیع بکنند. همان گونه که حالا مسئولان محلی در ولایت باتیس هم اعلام کردند، اگر به این وضعیت توجه نشه فاجعه انسانی در راه خواهد بود. خیلی از کودکانی که برای اینجا بدون سرپناه هستند، بدون امکانات و لوازم ابتدایی زندگی هستند، جان‌هایشان از دست خواهند داد. با این همه تفاصیل باید عرض بکنم که تا حالا اقدامات اساسی و منظور کمک به افراد نیازمند در این منطقه صورت نگرفت. امیدوار هستم که حالا صدای ما را مسئولان محلی در ولایت باتیس در مرکز افغانستان بشنوند و هر چه زودتر کمک‌های انسان دوستانه به این مناطق اعزام بشه. از تصاویر و عکس‌هایی که از این ولایت به دست ما رسیده و صحبت‌هایی که با شهروندان ولایت باتیس داشتیم، گویای یک رویداد بسیار بدی است که اگر به این وضعیت توجه نشه ما روزهای آینده خبرهای ناخوشتری از ولایت باتیس خواهیم داشت.
این روزها اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم در بسیاری از ولایت‌های افغانستان وخیم است و مردم نیاز به کمک‌های بین‌المللی دارند. ارسال بخشی از کمک‌های بین‌المللی به افغانستان هم با شرط و شروط و اما و اگرهایی همراه است، در حالی که آنچه عموم مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند فقر و گرسنگی است. در عین حال نحوه توزیع کمک‌های رسیده هم با چالش‌های مواجه است که باعث نارضایتی مردم شده است. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از ولایت قندوز در شمال افغانستان.
شماری از باشندگان قندوز از توزیع ناعادلانه کمک‌ها از سوی ریاست مهاجرین و مؤسسات امدادرسان در این ولایت شکایت دارند. این باشندگان ادعا دارند که روند توزیع کمک‌ها در قندوز ناعادلانه است و به گونه تبعیض آمیز توزیع می شود. بی بی نیسا خانم پیچ سفیدی که از درد ناداری اشک می ریزد، او می گوید 4 پسرش در نبردهای قندوز کشته شده است و کودکان بازمانده اونها را سرپرستی می کند. بی بی نیسا می گوید هیچ کسی را ندارد که نفقه او را تأمین کند و از این رو صبح را تا شام پشت درب مؤسسات امدادرسان می گذراند. این مادر از نهادهای امدادرسان می خواهد تا برای زنده ماندن کودکان یتیمش و ای را کمک کنند، وگرنه آنها از سردی هوا و نبودی مواد غذایی جان می دهند.
چهار تا شهید دادم، این خانم چپه شده، من چی رقم کنم؟ این سغرال چی رقم نگاه کنم؟
عجب گل باشنده شهر قندوز می گوید تیمهای سروی که در روستاهایشان می آید خانواده های فقیر و مستحق را سروی نمی کند و برای خوشخدمتی دنبال خانواده های می روند که بزرگ قریه باشد و همچنان خشاوندان و اقاربشان را نسبت به فقرا ترجیح می دهند. کسی که از دست و پا معیوب است و میگوید کمک ها به افراد مستحق نمی رسد و هیچ کسی هم از این وضعیت نظارت و بررسی نمی نماید. به گفته بای مراد او به دلیل اینکه دست و پا ندارد هیچ کسی او را به کارگری هم نمی برد تا اینکه از مزد کارگریش نانی برای فرزندانش به خانه ببرد.
کلا که ما آمدیم برای کمک هامش باغساز نیست، کار نیست، خودم گشنه و تشنه در بدر هستیم، هیچ مردم کار دمان نمیتر. یعنی حالا آمدیم که ما را کمک دولت ما بکنه.
خانم گل یکی دیگر از باشندگان قندوز میگوید که در یک خانه کرایی زندگی میکند و سرپرست خانواده‌اش نیز بیکار است. به گفته خانم گل وقتی به درب ریاست مهاجرین قندوز میآید کسی اسم او را شامل لیست کمک‌خوان نمیکند و کسان شامل لیست میشوند که از قوم خودشان باشد و یا روابط با آنها داشته باشد.
اینا ما میجا آمدیم که یک کمک یک چیز بر ما شود. نه کمک میکنند که اگه قوم پرستی دیگه همی شناخته چیزی داشته گیره میتر نداشته گیره هیچی غمش نمیخره. آدم های غریب غمش نیست، آدم های غریب نه سروی میشه نه نامش میگیره.
خانم گل از مسئولان حکومت محلی طالبان و مؤسسات امدادرسان در این ولایت میخواهد که دست خانواده های فقیر را بگیرند. در همین حال مولوی عبدالولی محمدی رئیس مهاجرین قندوز ادعای توزیع ناعادلانه کمک ها را رد کرده میگوید که از زمان آغاز حکومت طالبان تا اکنون برای بیش از 8000 خانواده کمک های نقدی غذایی و غیر غذایی توزیع گردیده است. به گفته آقای محمدی تیم‌های سروی ریاست مهاجرین و مؤسسات همکار همیشه سرویشان را به گونه دقیق انجام می‌دهند تا باشد کمک‌هایشان به مستحقین برسد و این روند ادامه دارد.
خب خب شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته دیگر به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
برای این لحظه شما عزیزان برنامه منجی را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین تا فکر انتظار
منجی
بشتا به منجی آدم بشتا به روح عدالت بشتا به نور الهی به جهان کفر و زلالت.
خبری می رسد از راه، خبر نزدیک است. خبری می رسد از راه، خبر نزدیک است. آب و آینه بیارید، سحر نزدیک است. طبق آیات و روایات رسیده ای قوم، جمعه آمدن او به نظر نزدیک است. عاقبت فصل زمستان به سر آید، روزی باز هم گل دهد این باغ، ثمر نزدیک است. قطره چون رود شود راه به جایی ببرد و دعای فرج جمعه اثر نزدیک است. به نام خداوند یکتای بی همتا و سلام به شما چشم انتظاران مهدی فاطمه سلام الله علیها. با برنامه دیگر از سری برنامه های منجی در خدمت شما بزرگواران هستیم و همراهی شما را تا پایان برنامه خواست داریم. با ما همراه باشید.
ماه بنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
انسان در پی رهبری مصلح و تحول آفرین است تا او را به جامعه مطلوب و آرمانی برساند. این واقعیت را در برنامه‌های گذشته با دلایل مختلف به ویژه برخورداری آدمی از فطرت کمال طلب و عدالت جو ثابت کردیم. اما دلیل دیگری بر ظهور منجی موعود، بشارت بسیاری از ادیان و مکاتب مختلف اهم از الهی و غیر الهی به ظهور چنین شخص فرزانه‌ای می باشد. استقبال پیروان ادیان و آیین‌ها از این نویدها و شور و اشتیاق و دعا و نیایش برای تحقق آن حاکی از آن است که بشر بی‌صبرانه در انتظار ظهور مردی بزرگ و شایسته است تا او را از ظلم و بی‌عدالتی رهایی بخشد. ادیان الهی از آنجا که همگی از جانب خداوند هستند و دارای ارزش‌های مشترک می‌باشند، اعتقاد به منجی آخرالزمانه که از جانب خداوند برای نجات مردم از ستم و فقر مادی و معنوی مأمور شده بیشتر تبلیغ می‌کنند. در واقع ظهور این انسان وارسته و امید آفرین فصل مشترک مهمی میان ادیان آسمانی است. البته باید توجه داشت که بجز اسلام، متاسفانه دیگر ادیان در گذر زمان و تحت عوامل گوناگون تحریف شده اند و بنابراین تصویری که از منجی ارائه میتن چندان دقیق نیست. با این حال آنچه در این ادیان در مورد موعودگرایی آمده شباهت های بسیاری دارد. ابتدا منجی آخرالزمان از نگاه مسیحیت بررسی میکنیم. ما مسیحیت به عنوان دینی که بیشترین پیرو را در میان ادیان داره، از نظر تاریخی و اعتقادی پیوند ریشه‌داری با منجی‌گرایی داره. از نظر مسیحیان، اگرچه حضرت عیسی علیه السلام با توطئه یهودیان کشته شد، اما مجدداً زنده شد و بار دیگر برای نجات مردم خواهد آمد. البته قرآن کریم کشته شدن آن حضرت را نادرست می‌داند و تأکید می‌کند که ایشان به سوی پروردگار خیش رفته. و جهت تعدد انجیل‌ها و با توجه به اینکه ده‌ها سال پس از حضرت عیسی علیه السلام نگاشته شده‌اند، یافتن تصویری روشن و جامع از منجی مورد نظر مسیحیت دشوار است. و ویژه آنکه تعالیم مسیحی در گذر زمان نیز دچار تحریفات شده است. در انجیل ها از نام های مختلفی برای منجی موعود چون پسر آدم، پسر خدا و روح راستین استفاده شده. در کتاب مقدس مسیحیان وضعیت جهان در زمان ظهور او و حوادث آن زمان و پس از آن توضیح داده شده. در انجیل متی باب 24 آیه 27 آمده، همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می شود، ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد شد. آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدیدار گردد و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه‌زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال می آید. و در کتاب اعمال رسولان باب 1 آیه 11 می‌خوانیم، ایشان گفتند ای مردان انجیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان خیره شده اید؟ عیسی به آسمان رفت و همان گونه که رفت یک روز نیز باز خواهد گشت. از ویژگی‌های موعودگرایی در مسیحیت آن است که فقط خدا زمان ظهور منجی آخرالزمان می‌داند و بنابراین همه باید در هر زمان برای این واقعه عظیم آماده باشند.
در انجیل لوقا آمده که و کمرهای خود را ببندید، چراغهای خود را افروخته بدارید، خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد. پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی که گمان نمیبرید پسر انسان می آید. نکته که قابل ذکر هست این است که بر اساس تحقیقات مستر هاکس آمریکایی در کتاب قاموس مقدس بیان شده که کلمه پسر انسان بیش از 80 بار در کتاب مقدس ذکر شده، اما 30 مورد اون فقط بر حضرت مسیح تطبیق داره. 50 مورد دیگه در مورد کسی صحبت میکنه که غیر از حضرت عیسی علیه السلام هست.
در انجیل مرقس باب 13 آیه 26 در این باره آمده است، از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان و نه پسر. پس بر حذر باشید و بیدار شده و دعا کنید، زیرا نمی دانید که آن وقت کی پیش می آید. اما آنچه به شما می گویم و به همه می گویم این است که بیدار باشید. علت اهمیت و تأثیرگذاری منجی آخرالزمان معمولا فرصت جویان و جاه طلبانی پیدا میشن که خودشان منجی میخوانند. در انجیل در این مورد هم هشدار داده شده و گفته شده، آنگاه اگر کسی به شما گوید اینک مسیح در اینجا یا در آنجاست، باور مکنید، زیرا مسیحیان کاذب و انبیای کذب ظاهر می شوند و علامات و معجزات عظیمت چنان نشان خواهند داد که اگر ممکن بود برگزیدگان را نیز گمراه می کردند. اینک شما را از پیش خبر دادم.
بار الها امان زمین را به قدرت بی پایان خیش در امان دار، ما را از تردید و انتظار به حق الیقین زلال مهدیت محکم دار. از خواستن مطلق او میاییم، ما را در این تولد به ظهور و حضورش دیده بکشا، ای امان زمین.
خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه های منجی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست که از این طریق میتونین برنامه های رادیو دری را پیگیری بفرمایید. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
نمیدونم از کدوم ستاره میبینی منو، چشماتو میبندی یا دوباره میبینی منو پر بغضه جمعه های ناگزیر و بی صدا خیلی خستم باورم کن دنیا زندونه برام توی کور راه چشمام عطر بارون بوی سیبی واسه عاشقونه موندن تو همون حس غریبی تو همون حس غریبی که همیشه با منی تو بهونه زنده موندنی
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
مجله ورزشی.
ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی آید و کاستی. به نام یکتای بی همتا، همراهان عزیز سلام بر شما. با اولین برنامه مجله ورزشی به مدت 15 دقیقه میهمان جمع با صفای شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفاً با ما همراه باشید. تیم ملی کرکت افغانستان با شکست زیمبابوه موفق شد به مرحله سوپر لیگ رقابت‌های جام جهانی زیر 19 سال صعود کند. نظر محمد مطمئن سرپرست کمیته ملی المپیک دولت طالبان میگوید که رهبری دولت بودجه کافی برای اداره ورزش اختصاص داده است. گلگزاری ها از کمبود بودجه برای فدراسیون ها زیاد است، از جمله فدراسیون فوتبال شهر هرات. آقای محمدی گزارشگر رادیو دری گزارشی دارند در این رابطه.
مسئولان فدراسیون فوتبال ولایت هرات کمبود بودجه مالی را از عمده‌ترین مشکلات این فدراسیون می‌دانند و می‌گویند که این فدراسیون نیاز جدی به توجه دولت دارد. مسئولان در این فدراسیون می‌گویند که بودجه سالانه این مرکز کفاف مصارف شخصی کارمندان این نهاد نکرده، چه رسد به فراهم کردن نیازها و خواسته‌های پیشنهادی از سوی ورزشکاران این نهاد. آنان تاکید دارند که دید دوگانه مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان به ولایت هرات یکی از چالش‌های عمده سد راه فوتبال این ولایت طی سالیان گذشته بوده است. از سوی هم گفته میشه که بودجه امسال فدراسیون فوتبال هرات کمتر شده و باید به این مسئله توجه جدی صورت بگیرد. با گفته مسئولان فدراسیون فوتبال هرات، بیشتر از 15,000 فوتبالیست در این ولایت حضور دارند که بیشتر از 600 تن آنان بانوان هستند. فدراسیون فوتبال هرات گفته که سالانه 4 میلیون افغانی برای رشد و تقویت فوتبال هرات نیاز است، اما حکومت توان پرداخت این مبلغ را ندارد. در همین حال ورزشکاران هرات و مسئولان فدراسیون فوتبال این ولایت همیشه از بی‌توجهی اداره مرکزی ورزشی شاکی هستند. آنان تاکید دارند که اداره مرکزی ورزشکاران هرات را در مسابقات بین‌المللی سهم نمی‌دهند و این موضوع ورزشکاران و مسئولان فدراسیون هرات نگران کرده است. هرات از جمله ولایاتی است که در تمام عرصه‌ها دستاوردها و افتخاراتی داشته. در بخش ورزشی نیز مدال‌های بین ولایتی و حتی در سطح جهان داشته. اما آنچه که ورزشکاران و مسئولان فدراسیون ولایت هرات را نگران ساخته است، بی‌توجهی مسئولان ورزشی در مرکز افغانستان است.
دو خبر هم داریم از ولایت کندوز افغانستان. کونگ فو بین 52 ورزشکار در ولایت کندوز برگزار شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش در همکاری با فدراسیون کونگ فو افغانستان در ولایت کندوز از برگزاری رقابت‌های این رشته ورزشی خبر دادند. طبق اعلام تربیت بدنی، این مسابقات میان 52 ورزشکار از 5 باشگاه ورزشی در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سطح ولایت کندوز و به صورت تک مبارزه‌ای برگزار شد. و خبر دوم از کندوز این که مسابقات بزکشی با استقبال پرشور هواداران در این ولایت برگزار شد. این مسابقات از طرف فدراسیون بزکشی به همکاری ریاست تربیت بدنی این ولایت میان اسب سواران مرکز ولایت و ولسوالی های آن و با اشتراک چاپندازان ولایت تخار به سیستم خط و بیرق برگزار گردیده است. در پایان پهلوان ذبیح احمد زای موفق به کسب مقام قهرمانی در این رقابت ها شد و جایزه 5000 افغانی این تورنمنت را به خود اختصاص داد. ستاره تیم ملی فوتبال افغانستان به تیم فوتبال ساوتند یونایتد در لیگ ملی انگلیس پیوست. نور حسین یکی از موثرترین بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از حضور درخشان و تاثیرگذار در تیم رادفورد در لیگ دسته 6 انگلیس و در واقع لیگ ملی جنوب این کشور با قراردادی 2.5 ساله به عضویت تیم ملی ساوتند یونایتد که در لیگ دسته 5 انگلیس هست درآمد. به اساس فیصله کنفدراسیون کوروش قرار است مسابقات بین المللی این رشته به شمول ورزشکاران افغان و 6 کشور آسیای میانه در شهر مزار شریف برگزار گردد. قرار است ورزشکاران افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان از اول الی سوم ماه آگوست سال روان میلادی با هم به رقابت بپردازند. این مسابقات به میزبانی افغانستان و در شهر مزار شریف برگزار خواهد شد. محمد فرید هوتک سخنگوی بورد کرکت افغانستان اعلام کرد که بعد از بررسی عملکرد نمایندگان ولایات 14 نماینده این اداره از وظایفشان برکنار شدند و پست‌های آنان به رقابت آزاد گذاشته خواهد شد. و یک خبر جالب و شنیدنی از قهرمان پاورلیفتینگ افغانستان و مرد برفی افغانستان. جان محمد حیدری قهرمان 7 دورهی پاورلیفتینگ افغانستان در یکی از بلندترین نقاط ولایت بامیان توانست مدت 52 دقیقه را زیر برف تحمل کند. جان محمد حیدری که چند پیش از قهرمانیش در رقابت‌های پاورلیفتینگ کشور دفاع کرد، با این کارش همه ورزشکاران را به چالش کشیده و گفته که هر ورزشکاری که با او به رقابت بپردازد، حاضر است این رکورد را افزایش دهد. خب از ورزش افغانستان تا فاصله نگرفتیم، صحبت‌های آقای سروری مسئول ورزش مهاجرین در ولایت خراسان رضوی جمهوری اسلامی ایران را بشنویم که در رابطه با فعالیت‌های ورزشی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران صحبت دارند.
قبل از همه لازم می‌دانم که سلام خود عرض کنم خدمت تمام همکاران شما، همکاران رادیو دری که واقعا اطلاعات بسیار خوب و دقیقی را بر تمام مهاجرین و هموطنان و در داخل ایران و در خارج ایران رسانی میکنم. من خوشحال هستم از این بابت، تشکر میکنم و سلام برسم به تمام هموطنان عزیز ما که در ایران هستن و در افغانستان و در خارج افغانستان هستن، در هر کشور هستن. انشاءالله که جور صحتمند باشند و موفق معیت. برنامه های ورزشی ما بسیار وسیع و گسترده است در رابطه با فعالیت های ورزشی، چه بخش بانوان و چه بخش آقایان. گفته ها بسیار زیاد است. ببینید ما یک شورای عالی داریم در استان خراسان رضوی که 16 رشته ورزشی در این شورای تحت پوشش داره، با همکاری اداری ورزش جوانان، اداری محترم اعضا خمسندری اینا فعالیت خود میکنند و فعالیت که بخش بانوان ما در رشته والیبال دارن که مسئولیت و مدیریت این رشته را خانم احمدی دارن، برنامه داشتن در رابطه با استعدادیابی و کلاس های آموزشی که سرکار خانم سپیده پرور، یکی از مربی های موفق بین‌المللی ایرانی است از فدراسیون والیبال، که در این رابطه همکاری بسیار شایسته و خوبی داشتن و کلاس های مربیگری ما با واسطه اینا پیش میره و تعاملاتی که ما با باشگاه‌ها و مسئولین ورزش جمهوری اسلامی ایران در استان خراسان داریم، این تعامل بسیار خوب است که ما توانستیم ورزشکارای ما در